بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی توسط استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و کان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامه ابو يعقوب يوسف السكاكي اعظم ما صنف فيه اي في علم البلاغه وتوابعها من الكتب المشهورة نفعا. تا به حال مصنف بعد از حمد و صلات بر خداوند و بر نبی خدا فرموده بود که علم بلاغت از اجل علوم است و از ادق علوم. حالا درس امروز مطلبش اینه که می‌فرماید قسم ثالث مفتاح العلوم سکاکی هم از کتب مشهوره نافع بود. هنوز جواب لما نیامده، چون که علم بلاغت از اجل علوم و ادق علوم بود و چون که قسم ثالث کتاب مفتاح العلوم هم بسیار مهذب و محرر و منظم نوشته شده بود، من آمدم کتابی نوشتم. جواب لما اینه که من هم کتابی نوشتم که بعد به جواب لما میرسیم. یک کتابیست به نام مفتاح العلوم، تازگی هم اون رو چاپ کردن. این کتاب در 12 علمه و یکی از اون 12 علم، علم معانی و بیان هست و این کتاب از تألیفات سکاکی هست. سکاکی هم داستانی دارد آموزنده برای کسانی که یا کمهوشند و یا دیر برای درس خوندن به مدرسه ها آمدند. این شخص در سن 40 سالگی میگویند به دنبال تحصیل رفت، اون هم با یک ذهن تیز و قوی، نه بلکه با استعدادی کند و ضعیف، و بعد موفق شد و به قدری پیشرفت کرد که همین کتاب مفتاح العلوم رو نوشت. حالا قسم ثالث مفتاح العلوم در فن معانی و بیانه و به قدری خوب نوشته شده که مصنف آمده اون کتاب را اصل برای نوشته خودش و برای کتاب خودش قرار داده. پس اینجا 3 شخصیت هست: یکی سکاکی که مفتاح العلوم نوشته و قسم ثالثش در معانی و بیانه، دوم خطیب قزوینی که مصنف این متنه و کتاب خودش رو از کجا تلخیص کرده؟ از کتاب سکاکی، همون مفتاح العلوم. این 2 شخصیت. شخصیت سوم شارح سعد تفتازانی هست که ایشون همین کتاب خطیب قزوینی را که متن این کتاب و چکیده کتاب سکاکی هست شرح داده. حالا مصنف میگوید قسم ثالث کتاب مفتاح العلوم بسیار خوب نوشته شده بود و برای اون کتاب مزایایی را بیان کرده. یکی اعظم ما صنف، بزرگترین تصنیف در علم معانی و بیان اون کتاب بود. دوم، نفعش از سایر کتب بیشتر بود. سوم، از اون کتب دیگر از حیث ترتیب مرتبتر و منظمتر و جامع بود. چهارم، از سایر کتب نقص و عیبش کمتر بود. پنجم، از سایر کتب قواعدش بیشتر بود. پنج مزیت برای کتاب سکاکی بیان کرده. آیا می شود یک چیزی در جهان بی عیب باشد؟ نه، هر کسی عیبی دارد و هر چیزی هم نقصی داره، منتها خوبی افراد به این است که عیبشون کم باشه و قابل برای شمارش. کفل مرء نبلا ان تعد معایبه، کفایت می کند مرد را که عیبش چنان کم باشه که بشه بشمارنش. پس اگر دیدید کسی عیب داره، زود نگید ای به درد نمی خوره. شما حساب کنید ببینید حسنش بیشتره یا عیبش. اگر دیدید حسنش بیشتره، اون رو به عنوان رفاقت، به عنوان همدرسی، هم حجرگی، به عنوان هم مباحثگی برای خودتون انتخاب بکنید. حساب عیب تنها رو نکنید، عیب در هر کس هست. حساب حسن رو بکنید ببینید حسنش بیشتر است یا عیبش. حالا کتاب سکاکی چند حسن داشت؟ 5 تا. آیا عیب هم داره؟ بله. یکی از عیوبش این است که دارای 8 بوده. 8 یعنی کلمات زائدی که به درد نمیخوره. عیب دومش اینه که دارای تطویل بوده. تطویل هم همون کلمات زائد به درد نخوره، منتها در تطویل کلمه زائد مشخصه که چیه، اما در حشو کلمه زائد مشخص نیست که چیه. مثلا اگر یک نفر از مکه آمده، شما بهش میگید کجا بودی، چه کار کردی؟ میگوید من بوسیدم سنگ سیاه حجرالاسود را. در این جمله کدام کلمه اش زائد هست؟ یا سنگ سیاه باید بگه، یا بگه چی؟ حجرالاسود. خب این سنگ سیاه حجرالاسود همش یکیه، سنگ سیاه با حجرالاسود یکیه. این کلام الان 8 داره، یا سنگ سیاهش زائده یا حجرالاسودش. تطویل اینه که اون کلمه زائد مشخص باشه. دیدی در این مثال زائد مشخص نبود، یا اون زائد بود یا این. تطویل این طول دادن. پیچ، حالا کاری به پیچ نداره، فقط طول داره. بله، او پیچ خودش یه مقوله دیگر است. بله، تطویل مثل این که میگه دیروز گذشته و فردای آینده. خب دیروز خودش یعنی چه؟ گذشته دیگه، دیروز یعنی گذشته. پس این گذشتهش چیه؟ گذشتهش زائده، این مشخصه، این تطویل. حالا کتاب سکاکی عیب اولش اینه که حشو داشت، عیب دومش اینه که چی داشت؟ تطویل داشت. عیب سومش اینه که تعقید داشت. تعقید یعنی چه؟ تعقید یعنی بعضی مطالبش گره خورده بود، از عقد، عقد یعنی گره، پیچیده بود، مبهم بود و نمی توانستیم اون مطالب رو بفهمیم. پس تعقید یعنی چه؟ گرهدار و پیچیده. خب کلام پیچیده مثل چی؟ من یک شعری که دارای تعقید است به عنوان مثال براتون میارم. چون ز گلوی بلبله در دهن قدح چکد، عطسه عنبرین زند از لب جام گوهری. این شعر رو معنا کنید. الفاظش خوب است اما معناش معلوم نیست، پیچیده است. پیچش مال اینجاست. این تعقید داره. حالا قسم ثالث سکاکی هم تعقید داشت. تا حالا چند تا عیب برای شمردین؟ عیب چهارم این بود که دیگه عیب چهارمی نداره. خب پس 5 تا حسن داشت، 3 تا عیب. طبق اون معیاری که گفتیم این کتاب خوبی بود یا کتاب بدی بود؟ کتاب خوبی بود. چرا؟ چون حسنش از عیبش بیشتره. هرچی یه عیبی داشت زود پرتش نکنید، خود شما هم عیب دارید. اما بسا هست در شما حسنی باشد که از اون عیب بیشتر باشه. پس بنابر این قسم ثالث کتاب سکاکی خوب بود. اینجا یه نکته خیلی مهمی هم مصنف به کار برده. ببینید، شما اگر خواستید از کسی یا از چیزی انتقاد کنید، اول باید خوبی‌های اون رو بگید یا اول باید بدی‌های اون رو بگید؟ کدامش؟ اگر یک نفر پیش شما مقاله خوند، شما داور شدید، اگر زود اول انگشت بذارید رو عیوبش، شما هنوز ناشی هستید، زود عیبهاش رو نگیرید، اول خوبیهای اون مقاله رو بگید. یا اگر پیش شما کسی منبر رفت، بعدن ان شاء الله استاد شدید در این رشته ها، اول چیشه بگید؟ اول حسن ها و خوبی هاش رو بگید، بعد بگید در میان این همه زیبایی ها و قشنگی ها و حسن ها، اینجا و اینجا و اینجا هم قابل برای اصلاح است، ان شاء الله اصلاح میشه، درست میشه، اینجور باشید. مصنفم اینجا همین کار رو کرده، اول حسنها را شمرده 5 تا، بعد عیبها را بیان کرده 3 تا، و بعد هم گفته است که اون حشو و تطویل رو به زودی میشد اصلاح کرد. خب یه کلامی که حشو و تطویل داره آدم زود میتونه اصلاحش کنه. فردای آینده رو اصلاح میکنید، چه کارش میکنید؟ آیندهش خط میزنید، اصلاح میکنید. سنگ سیاه حجرالاسود رو چه کار میکنید؟ حجرالاسودش ور میدارید، میگید حالا ما فارسی هستیم، با فارسی صحبت میکنیم، همون سنگ سیاه مطلب میرسونه، حجر الاسودشه برمیداری. مثل میگیم کلامیم که تعقید داره یه خورده دربارش چیکار میکنند؟ توضیح میدند. من کتاب سکاکی رو چنین کردم، پس همین کتاب اصلاح شد و به صورت این کتاب در آمد که متن برای این شرح قرار گرفته. حال این متنی که من نوشتم، این چطور متنی هست؟ مصنف میگوید این کتابی که من نوشتم مایه اش و ریشه اش همون کتاب سکاکی است. و اینجا شما اینا همش قابل برای تعلیم و تربیت ها. ببینید میشد که همین آقای مصنف که از کتاب سکاکی برداشت کرده، هیچ اسم سکاکی رو اصلا نمی آورد، هیچی به هیچ، فقط میگفت بنده این کتاب را نوشتم و اینجوری کردم و اینجوری کردم. اما ببینید حقیقت گویی چقدر شیرینه که انسان واقع رو بگه و حق دیگری رو ضایع نکنه. بلعیان میگوید اصل این کتاب چه بود و بعد من چه کردم و الان به چه صورت در آمد. اینجوری میگه، خیلی روشن، خیلی روان. بعد میگوید من همون کتاب رو اون چند تا عیب کوچکش گرفتم و تا می توانستم درباره مطالبش تحقیقات کردم، اون چی که به فکر خودم می رسید بهش اضافه کردم، اون چه از دانشمندان بزرگ گرفته بودم باز به این کتاب افزودم و اشاره کردم به این کتاب، اضافه کردم به این کتاب، و این کتاب کتاب جالب خوبی در آمد، چنون که می بینید و در جلو چشمان شما هست. پس غیر از مطالبی که مصنف گفته، دو نکته اخلاقی به ما آموخته. اول اون که کسی بی عیب نمیشه، این یکی، و خوبی شخص به آن است که حسنش از عیبش بیشتر باشه و عیبش کمتر، به قول ابن هشام کفل مرء حسنن ان تعد معایبه، اول مغنی در خطبه مغنی. و بعد هم به ما یاد داد که اگر مطلبی رو از کسی گرفتیم زود به اسم خودمون در نیاوریم، حق کسی رو ضایع نکنیم، بگیم این مطلب را فلان شخص گفت و هیچ وقت حق دیگری ضایع نشه. و به عنوان آموزندگی برای شما این داستان کوچک رو هم نقل کنم. داستان نیست، یه تیکه خیلی کوچکی است. نقل کردند از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه که قبر مطهر ایشون در کنار مرقد امام هشتم علیه السلام از علمای بسیار بزرگ بوده، در طب و هندسه و ریاضیات و فیزیک و جبر و مثلثات و علوم غریبه مثل علم اعداد و رمل و استرلاب و هیئت، تشریح الافلاک داره در علم هیئت، فقه داره در جامعه به نام جامعه عباسی، مجتهد کل بوده و در همه علوم هم کتاب داره. اما نه از این کتابی که همجور علکی بردارن بنویسن کاغذ زیاد کنن، ها، کتاب، کتاب تحقیقی کامل. بعد ایشون در دربار شاه عباس هم وزارت داشته و مقام بسیار بلندی. یک روزی با اینکه همه عمرا و بزرگان با ایشان بودند، از جایی رد می شد، همه رد می شدن، ایشون هم بود. یک مرتبه دیدند از اسب پایین آمد، تعظیم کرد به یک چوپان. همه تعجب کردند که شیخ بهایی مرجع کل تقلید و در دربار و در دستگاه کشوری هم این همه احترام داره، این چیه؟ تعجب کردند، بعد از شیخ سوال کردند که این چه بود و این رفتار شما چه بود؟ شیخ فرمود هازا استادی، من از ایشان یک نکته یاد گرفتم، این چوپانه یک نکته ازش یاد گرفتم و این استاد من است. گفتن چه بود؟ ایشون فرمود که یک مرتبه کسی آمد از من سوال کرد که سگ در چه موقعی بالغ میشه. مسئله است دیگه، حالا یه مسئله طبیعی مربوط به علوم طبیعی دیگه. امروزه این مسائل خیلی مسائل خوبی شده، چون علوم پیشرفت کرده، دیگه جای خنده و تعجب هم نداره. علوم حیوان شناسی، فیزیولوژی حیوانی، اینه دیگه. ایشون گفته بود من این مسئله رو بلد نبودم و نمیدانستم و آمدم از ایشان سوال کردم و جواب به من داد و من جواب رو گفتم و ایشون برگردن من حق دارد. حساب کنید، یه مسئله اونجوری که اصلا شرعی هم نبوده، مسئله شرعی نبوده، یک چیزی حالا اون زمان جزء کمالات بوده، این زمان الان جزء علوم هست، مربوط میشه به حیوان و حیوان شناسی. این یه نکته کوچک اینجور شیخ رو وادار به تعظیم میکنه. بزرگان اینجور بودن، حق کسی رو ضایع نمی کردن. پس مصنف دومین درسی که به ما داد این بود که اسم اون اصل این کتاب رو آورده که این کتاب من از روی اون کتاب نوشته شده. این دو مطلب مهم اخلاقی، این هم مطالب درس. حالا عباراتش دقت بفرمایید. می فرماید و بود قسم ثالث از کتاب مفتاح العلوم، اون چنون کتابی که تصنیف کرده اون کتاب را فاضل علامه، کنیش ابو یعقوب، اسمش یوسف، لقبش سکاکی. به ایشون سکاکی گفتن، چون سکاک به معنای کارده و کاردساز، چاقوساز. اصل کسب ایشون چاقوسازی بوده، بعد علاقه به تحصیل داشته، رفته تحصیل کرده، از علمای بزرگ شده. چون که بود بزرگ تر چیزی که تصنیف شده در علم بلاغت و در علم توابع بلاغت، بزرگ تر چیزی که تصنیف شده در علم بلاغت از کتب چی؟ مشهوره. من الکتب المشهوره ای بیان است برای ما صنفه، بزرگتر چیز است از کتب مشهوره از حیث نفع دادن، نفعا تمیز از اعظمه. بزرگتر از چه حیث؟ از حیث قد و قامت، از حیث قیافه و شکل، از حیث درشتی، از حیث مثلا کمیت، کیفیت، چی؟ نه، بزرگتر از حیث نفع. به جهت بودن این قسم ثالث احسن کتب مشهوره از حیث ترتیب. ببینید، چون ترتیبش احسن بود، نفعش چی بود؟ بیشتر بود. یعنی چه این حرف؟ چه برداشت شما دارید؟ برداشت اینه که هر چیزی نظم و انضباطش بیشتر باشه، بهتر میتواند فایده بده. شما اگر میخواهید از عمرتون فایده ببرید و خوب به دیگران هم فایده بدید، باید چطور باشید؟ باید منظم باشید. اونهایی که افسار گسیخته و در هم بر هم درس میخونن، کار میکنن، به هیچ جا نمیرسن. اینه بدونید، اولین پایه در کار نظم است. ترتیب عبارت است از وضع و کل شیء فی مرتبته، قرار دادن هر چیزی را در کجا؟ در مرتبه خودش. و به جهت بودن قسم ثالث تمام‌تر اون کتب از حیث تحریر. تحریر چیه؟ تحریر یعنی تهذیب کلام، مهذب کردن کلام. مهذب کردن یعنی چه؟ یعنی نقایصش رو برطرف کردن. اون کتاب تحریر داشت، یعنی مهذب شده بود، نقصهاش برطرف شده بود و بیشتر اون کتب بود. للاصول، اصول جمع اصل، اصل به معنای قاعده، یعنی قواعد این کتاب از کتاب‌های دیگه چطور بود؟ بیشتر بود. للاصول متعلق است به محذوف که تفسیر می‌کند اون محذوف را قول مصنف که گفته جمعاً. خب اینجا از نظر نحوی چرا للاصول متعلق به خود جمعاً نشه؟ چرا؟ بعضی ها گفتند برای این که جمع مصدره و معمول مصدر بر خود مصدر مقدم نمیشه، معمول فعل بر فعل مقدم میشه اما معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشه. پس ما اگر بگیم للاصول متعلق به جمعنه، لازم میاد که این للاصول که معمول جمعنه بر خود جمعن مقدم شده باشه و ذالک لا یجوز. پس مجبوریم بگیم ایل الاصول متعلق است به یه جمعنی که حذف شده و این جمعن مذکور تفسیر میکنه جمعن چی رو؟ محذوف رو. روشن مطلب براتون؟ بله فهمیدن همه؟ یا روشن نیست؟ ایل الاصول که جار و مجروره چی میخواد؟ عامل میخواد. عاملش میگیم محذوفه و این جمعن او عامل محذوف رو چکار میکنه؟ تفسیر میکنه. حالا چرا ایل الاصول متعلق به خود این جمعن نباشه؟ میگیم اگر متعلق به این جمعن باشه لازم میاد که معمول ای باشه و معمول مصدر بر خودش مقدم نمیشه. به علت این که معمول مصدر مقدم نمی شود بر مصدر. هر جا را آقایون نمی فهمید بگید ها، اگر پیش رو بگید بهتر است از اون که پشت سر بگید. اگر بنده تند می خونم یا عبارات رو زود رد می شم یا مطالب رو یه بار بیشتر نمی گم یا اگر برای شما سنگین میاد، اینها رو به ما بگید، چون این درس برای شماست فعلا، برای اینه که شما خوب بفهمید. حالا اگر یک جاش رو میبینید یه طوریه یا از نظر عبارت یا از نظر مطلب به ما تذکر بدید، این بهتر است از اون که در دل نگه دارید. بله بله جمعن، نه معمول مصدر خود جمعه، درسته؟ معمولش چیه حالا؟ للاصوله. جمعاً عامله، للاصول میشه چی؟ معمول. للاصول الان معمول است برای او جمعنی که حذف شده. این جمعن مذکور تفسیر میکنه جمعن محذوف رو، اینجوری میشه. به علت این که معمول مصدر مقدم نمی شود بر مصدر. والحق و جواز و ذلک فی الظروف. شارح می گوید چون اینجا معمول ما ظرف جار و مجرور، در ظرف و جار و مجرور بخشیده شده اون چیزی که در غیر اونها بخشیده نشده، یعنی اگر این معمول ظرف و جار و مجرور نبود نمیتونست مقدم بشه بر جمعن، اما چون جار و مجروره مقدم شده و مقدم شدنش هم مانعی نداره. اینم روشن شد حالا؟ پس بنابراین احتیاج داره که بگیم ایل الاصول متعلق به یه جمعن محذوف هست یا احتیاج نداره؟ بنابراین دیگه احتیاج نیست. بله متعلق به همین جمعن و چون ظرف بوده مقدم شده. در ظرف و جار و مجرور یغتفر فیه ما ما لا یغتفر فی غیره ما. خب بله این حرف هم حرف شارحه. همه این حرف ها از شارح هست، منتها حرف قبل عقیده دیگران بود، اونجوری که دیگران ترکیب کردن، و الحق اونجوریه که نظر خود شارح هست. خب اینجا یک سوالی پیش میاد و اون اینه که للاصول جار و مجروره یا ظرفه، کدامش؟ پس چرا شارح گفته ظرف؟ هر کدوم شامل یک کدوم، اینجوری بفرمایید ظرف و جار و مجرور اگر در جمله با هم بیان به ظرف ظرف میگیم، به جار و مجرور جار و مجرور، اما اگر با هم نیان یکیشون بیاد به او یکی، اگه جار و مجروره میشه هم جار و مجرور بگیم هم ظرف، اگه ظرف بازم میشه بهش هم ظرف بگیم هم جار و مجرور. قانون اینه. البته قاعده کلیش هم اینه، از ظرف و والجار و والمجرور کل مسکین والفقیر از اجتمع افترقا و از افترق اجتمعا. این قاعدش هست. می فرماید که و حق جواز این تقدیم است در ظروف، ذالک به تقدیم برمیگرده، به علت این که این ظروف از چیزهایی است که کفایت می کند اون چیز را بویی از فعل. ظروف خیلی توقعی ندارند، یک بوی فعلی هم که بشنوند به او راضی اند و متعلق به او می شوند. ولیکن بود، خب تا اینجا خوبی های قسم ثالث بود یا بدی ها؟ خوبی ها رو مقدم داشت، از این لیکن میخواد حالا عیب هاش رو بگه. ولیکن بود قسم ثالث غیر محفوظ از هش. هش چیه؟ و هو زائد المستغناء، هش اون زائدی است که بی‌نیازی حاصل شده از اون زائد، و غیر مسون از تطویل بود. تطویل هم درش داشت. تطویل چیه؟ تطویل زیاده بر اصل مراد است بدون فائده، یه چیزی که زائد بر مراد باشه و فایده هم نداشته باشه میگن تطویل داره. و ستعرف الفرق بینهما فی باب الاتناب، و به زودی میشناسی فرق بین این دو را در باب اتناب که باب هشتم این کتابه. ما فرقش رو مختصرا با مثالی از فارسی نقل کردیم. ولیکن بله و تعقید، و باز قسم ثالث غیر مسون از چی بود؟ از تعقید. این تعقید عطف بر حشوه ها، غیر مسون ان تعقید. تعقید بودن کلام است مغلق که ظاهر نمی شود معنای کلام به آسانی، و این قسم ثالث بود قابل. قابل خبر بعد از خبره، یعنی کان قابلا، بود قابل برای اختصار. در مقابل تطویل باید چیکار کنن که خوب بشه؟ علاج درد تطویل چیه؟ اختصار، یعنی حذف زوائد. پس این کتاب قابل برای اختصار بود. لما فیه من التطویل، چرا قابل اختصار بود؟ برای که درش چی داشت؟ تطویل. تطویل رو یک کمی که درستش کنن مختصر میشه، درست میشه. خب لما بله مفتقرن در حالی که محتاج داشت، احتیاج داشت. مفتقر یعنی محتاج، محتاج بود به ایزاح. چرا احتیاج به ایزاح داشت؟ چرا؟ لما فیه من تعقید، به جهت اون چیزی که درش بود از تعقید. کلام گرهدار پیچیده رو باید چیکارش کرد؟ توضیحش داد. پس این کتاب احتیاج به ایزاح داشت. و علت تجرید، احتیاج داشت به تجرید. تجرید از چی؟ مجردش کنیم از چی؟ اما فیه من الحشو، مجردش کنیم از اون چه که در او هست، از حشو. حشوش رو برداریم همچین مجردش کنیم. بله، نسبت به اون سه عیبی که گفته، بعد که آمده گفته قابلن، این مشوش هست. الفتو، این الفتو حالا ببینیم به کجا میخوره. ببینید، فلم ما کان علم البلاغه، متن مصنف حالا میخونم، دقت کنید. چون که بود علم بلاغت و توابعش از اجل علوم قدرن و ادق علوم سرن، چون که اینطور بود، و چون که بود قسم ثالث از مفتاح العلوم الذی صنفه الفاضل العلامه، بزرگتر کتابی که تصنیف شده در این علم، چون که چنین بود، من چه کردم؟ نوشتم یک مختصری رو. مختصر یعنی کتابی که کوتاه، مختصره. این مخلفت و جواب لما هست. مختصرن نوشتم مختصری رو که یتزمنو، یعنی دربر میگیرد اون چرا که در قسم ثالث بود از قواعد. قواعد قسم ثالث رو دربر داره ای کتاب من. قواعد جمع قاعده هست. حالا قاعده یعنی چه؟ اینجا قاعده، اون قاعده‌ای که در علم هندسه میگوین نیست که میگن قاعده مثلث، کجای مثلث است در مقابل زاویه. این قاعده یعنی چه؟ این قاعده یک حکم کلی است که جزئیاتی بر این حکم کلی چی میشه؟ تطبیق میشه. مثل چی؟ در علم نحو میگن کل فاعل مرفوع. این قاعده هست یا نه؟ قاعده است. هر مثالی که بیارید و شما فاعل در اون مثال باشه، اون چی میشه؟ مرفوع میشه. ضرب زیدون، کل فاعل مرفوع شامل ضرب زیدون میشه؟ بله. ذهب عمرون، اکل بکرون، جلس علی، قعده مثلا فرض کنید ولیون، همه این مثال ها رو شامل میشه. اینو میگن قاعده. پس قاعده یک حکم کلی است که جزئیاتی رو شامل میشود. حالا یه قاعده از علم معانی بیاریم، از اون چه که هنوز نشنیدید و بعد از این میخواهید بخوانید، به عنوان مقدمه. یکی از قواعد علم معانی اینه: کل حکم القیت الى المنکر یجب توکیده. هر حکمی رو که به طرف منکری افکندی، باید اون حکم رو توکید کنی، تأکید کنی. حکم یعنی چه؟ حکم یعنی اسناد. هر کلامی رو که با منکر میاری، کسی که منکر حرف شما هست و برای اون میخواد اون کلام رو بیارید، باید کلام خودتونه با چی بیارید؟ با تأکید. مثلا فرض کنید که پدر شما آمده، هم حجره شما منکر است که پدر شما اومده باشه، میگه نه خیر پدرتون نیومده. شما میگید والله ان ابی لجاء، قسم به خدا، قسم میخورم پدرم آمده. خب اینجا شما چرا قسم خوردید؟ برای این که مخاطب شما چجوریه؟ منکره. هر مقدار که انکارش بیشتره باید تأکید هم در کلام شما بیشتر باشه. این قاعده از علم معانی است که هر حکمی را که به منکر بگی واجب است که اون حکم رو چکار کنی؟ تأکید کنی. حالا منکر کیه؟ منکر یعنی هر کسی که منکره یک مطلبیه که شما اون مطلب رو میخواد بیان کنی. منکر خاص نه، هر کسی که منکر باشه. این یه قاعده هست. قواعد جمع قاعده است و این قاعده حکم کلی است که منطبق میشه بر جمیع جزئیات خودش تا شناخته بشه احکام جزئیات از حکم کلی، مثل قول ما کل حکم منکر یجب و توکیده. هر حکمی را که کل حکم منکر، منکر نخونی. البته مثالش، مثال اصلیش اینه، کل حکم القیت الا منکر یجب و توکیده. هیچ نسخه اینجوری مثال نداره که بنده عرض میکنم؟ هیچ کتابی، هیچ چاپی اینجور نیست؟ بله؟ بله. در مثال متول اینجوریست، کل حکم القیت الا منکر یجب و توکیده. خیلی. و این کتاب من پس متضمن قواعد هست و مشتمل است بر اون چه که احتیاج می شود به سوی اون چیز از مثال ها. یکی از خوبی های یک کتاب اینه که مثال زیاد داشته باشه که با مثال آدم می فهمه دیگه، و الا اگه همش قاعده باشه کسی سر در نمی آره. امثله چیه؟ امثله جزئیاتی است که ذکر میشه یا ذکر شده برای واضح کردن قواعد. و این کتاب من دارای شواهدی است. شواهد چیه؟ شواهد جزئیاتی است که ذکر شده برای اثبات قواعد. پس این شواهد اخص است از امثله. یعنی چه؟ بین مثال و شاهد چه نسبت است؟ ببینید اولا خوب بفهمیم بعد نسبتش رو بگیم. مثال هر چیزیه که روشنگر مطلب باشه، اما شاهد مال اونجاییست که یک قاعده یا یک مطلبی رو بخواد چه کنه؟ اثبات کنه. قاعدتا شاهد باید از کجا باشه؟ یا از قرآن باشه در ادبیات، یا از شعر عرب جاهلی باشه، یک چیز محکمی باشه. و در علوم دیگه هم شاهد رو که میارن برای اثبات قاعده باید یک چیز محکمی باشه. پس مثال فقط روشنگره، اما شاهد هم روشنگره هم اثبات کننده مطلبه. حالا بین شاهد و مثال چه نسبت است؟ می توانیم بگوییم که هر شاهدی مثال هست، ولی هر مثالی شاهد نیست. می فرماید که فهیه، پس این شواهد اخص است از امثله. یعنی هر جا شاهد باشه مثال هست، اما هر جا مثال باشه شاهد نیست. مثل انسان و حیوان، هر جا انسان باشه حیوان هست، هر جا حیوان باشه انسان نیست. ولم آلو جهدن. چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. ولم آلو جهدن فی تحقیقه. خب آلو ببینیم چه صیغه ای هست اصلا. آلو اصلش آلو بوده، نه این آلو سیاه و آلوی زرد ها. متکلم وحده بوده از علا یعلو، صرف میکنیم یعلو میشه اعلو. طبق قاعده ای که همه تون انشاء الله بلدید، اعلو میشه چی؟ آلو. حالا شد آلو. بعد که لم بر سرش در میاد باز آلو بر میگرده میشه چی؟ آلو. این علا یعلو در اصلش یه مفعولی بوده ولی بعد استعمال شده دو مفعولی و معناش هم اینه که من منع نکرده ام تو را از حیث کوشش کردن. یعنی چه؟ یعنی من برای تو تا آخرین مرحله و آخرین درجه‌ای که توان داشتم برای تو چه کردم؟ کوشش کردم. این تو خطاب به کیه؟ خطاب به هر کسی است که این کلام را میشنوه. پس معنی احد داره، یعنی من برای هیچ کس، برای هیچ احدی کوشش کردن رو من نکردم، تا آخرین درجه کوشش خودم رو انجام دادم. پس من در تحقیق این کتاب، در تهذیب این کتاب، در مثال و شاهد آوردن برای این کتاب هیچ کوتاهی برای هیچ احدی نکردم. معناش اینه. آلو از الو است. الو به معنای تقصیر، جهدن به معنی اجتهادن، و به تحقیق استعمال شده الو. نخونید وقد استعمل الالو فی قوله، الو هست. استعمال شده الو در قول عرب لا آلو که جهدن، متعدی به دو مفعول و حذف شده در اینجا مفعول اولش، و معنا اینه که من نکردم هیچ کسی رو در تحقیق. مفهومش اینه که من تحقیق کردن رو برای هیچ کس من نکردم، تحقیق خودم رو تا آخرین درجه برای همه، برای همه همه انجام دادم. مفهومش اینه ها. یه وقت عوضی معنا نکنید، بگید معناش اینه که من نکردم تو را در تحقیق کردن، یعنی من جلوی تو را در تحقیق کردن چیه؟ نگرفتم. معناش این نیست. معناش اینه که من او تحقیق خودم رو برای احدی کوتاهی نکردم، برای همه اون نهایت درجه فکر رو به کار بردم. خب در تحقیق اون کتاب، یعنی همین کتاب مختصر، یعنی فی تحقیق، در تحقیق اون چه که ذکر شده در این مختصر از ابحاث، و تهذیب این کتاب، تهذیب یعنی تنقیح، منقح کردن، و مرتب کردم این مختصر را، یک نوع مرتب کردنی که نزدیکتر است گرفتنش از ترتیبی که سکاکی کرده بود. آقای سکاکی یه نظم دیگه به او کتاب خودش داده بود، من آمدم به این کتاب خودم یه نظم دیگری دادم. حالا این نظم من بهتره، ساده تره، یا نظم سکاکی؟ این نظم این کتاب بهتره، چون او یه فکر قبلی بوده، فکر من آمده با فکر او همکاری کرده و نظم بهتری رو انجام داده. زمیر کجا؟ نه دیگه، الان داره کتاب خودش رو توضیح میده. این کتاب مفتاح العلوم احتیاج داشت به چی چی چی؟ خب بعد گفت الفت و مختصرا، من تألیف کردم مختصری رو که این مختصر من این خصائص رو داره. چرا دیگه، همین کتابه. قبلا فرمود اصل این کتاب اون بود، بعد من آمدم این کتاب رو نوشتم. مراد متن همین مختصر دیگه. این کتاب رو هم که مختصر میگن به خاطر همین متن این کتابه که اسمش مختصر بوده. همینه. خب این علم، نه مختصر شدن، نه به خاطر اینکه این کوچکتره. بله همین مختصر که میگیم متن خطیب قزوینیه که بعد به مرور اسم همین کتاب هم اسم همین شهر هم بعد شد مختصر. الان همین مختصر متن خطیب قزوینی رو داره میگه، کتاب خودش داره میگه. تهذیبهی، تهذیب یعنی تنقیح، تنقیح یعنی منقح کردن، یعنی بی عیب کردن، عیب هاش رو گرفتن. خب بعدم گفتیم که ترتیب کتاب من از ترتیب سکاکی چیه؟ بهتره. من ترتیبی یعنی ترتیب سکاکی. حالا اینجا ترتیب مصدره، میتونید بگید او ها فاعله و میتونید بگید اون ها چیه؟ مفعوله. اگر ها رو برگردوندید به ترتیب سکاکی، اینجا مصدر اضافه شده به چی؟ به فاعل. اگر بگید که نه، این ترتیب مصدره، فاعل درش مستتر، ها برمیگرده به قسم ثالث، اون وقت اینجا دیگه اونها میشه مفعول. لذا شارح دو جور معنا میکنه، ترتیبی یعنی ترتیب سکاکی یا ترتیب قسم ثالث، از ترتیب دادن سکاکی قسم ثالث را، اینجوری میشه. اضافتن للمصدره الی الفاعل، این ترتیب که مصدره اضافه کردید به سوی فاعل، اگر ضمیر به کجا برگرده؟ بله؟ به سکاکی. یا اضافه کنید به مفعول که این ضمیر مفعول باشه، اگر ضمیر به کجا برگرده؟ به قسم ثالث. وقت فاعل ترتیب کجا میره اگر ضمیر به قسم ثالث برگشت؟ مستتر به کی برمیگرده؟ از ترتیب دادن اون سکاکی قسم ثالث را، به سکاکی برمیگرده. خب اینجا حالا باز یه نکته دیگری داره که دیگه امروز وقت ما تمام است و میشه برای فردا انشاءالله تعالی.